ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شمایی که شنونده ای رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های پنجشنبه شب خودتون 15 آبان ماه، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون در ایران، آزاده اصلی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فردوس مدت این برنامه نیم ساعت هست و ما همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همه برنامه‌های دیگه در رادیو فردا با خبرها شروع می‌کنیم. با حسین فاطمی.
حسین قویمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی شب گذشته به هدف‌های متعلق به گروه جبهه النصره در شمال شرقی سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که از این حمله خبر داده است می‌گوید در این حملات 6 عضو جبهه النصره و همچنین 2 کودک کشته شده‌اند. بر اساس این گزارش، هواپیماهای ائتلاف دیشب برای اولین بار به یک گروه اسلامگرای دیگر به نام احرار الشام نیز حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احرار الشام با داشتن حدود 10 تا 20 هزار نیرو یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف بشار اسد است و بسیاری از رهبران آن با القاعده مرتبطند. این گروه با همکاری جبهه النصره بارها با گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه جنگیده است. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که روسیه به این کشور اطلاع داده است در نشست امنیت هسته‌ای سال 2016، تقریبا 2 سال دیگر که قرار است در شهر شیکاگو برگزار شود، شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه گفته است که به مفید بودن این نشست اطمینان نداشته و اعتقاد دارد که در این نشست دیدگاه‌های کشورهایی که مخالف دیدگاه برگزار کنندگان نشست باشد تحمل نخواهد شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که به جای شرکت در نشست شیکاگو، این کشور تمرکز خود را بر روی شرکت در نشستی خواهد گذاشت که در همان سال 2016 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، با این وجود وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده تا تصمیم روسیه برای شرکت در نشست شیکاگو در آینده تغییر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه کرده است که در قالب آن ایران می‌تواند نیازهای صلح‌آمیز خود به انرژی را رفع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین بار است که آمریکا به وجود چنین طرحی بر روی میز مذاکرات اشاره می‌کند. آقای اوباما افزود این نحوه است مرحله به مرحله و قابل راستی‌آزمایی که به ایران امکان می‌دهد از زیر بار تحریم‌ها خارج شود و به صورت یک عضو کامل جامعه جهانی درآید. آقای اوباما گفت هفته‌های آینده تا مهلت 24 نوامبر یعنی 3 آذر محکی است برای آزمایش نیت‌های واقعی جمهوری اسلامی. در ایران، مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه از تخلف 400 میلیون دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود، اکنون میگوید دریافت کننده این اعتبار از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد سفارش شده است. مؤید حسینی صدر دیروز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری 400 میلیون دلار به فردی اعتبار داده است، اما به گفته این نماینده این قطعات هیچگاه وارد کشور نشد و این پول هنوز در اختیار آن فرد است. همچنان در ایران، وبسایت خبری ملی مذهبی های ایران روز پنجشنبه خبر داد که رویین عطوفت، فعال فرهنگی این جریان سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروه ها محکوم شده است. به گزارش این وبسایت، آقای عطوفت در دادگاه اولیه که در تیر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، به 11 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده بود. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خیلی ممنونم از شما و خیلی متشکرم که اصلاح کردید فامیلتون رو. این مجله شبانگاهی رادیو فردا هست و ما همچنان با شما هستیم. در ادامه وارد بخش تحلیلی میشیم. هفت دیپلمات ارشد سابق اروپا زمان توافق نهایی اتمی با ایران رو همین حالا اعلام کردند.
ایران اصلا درآمد لازم رو برای تامین حداقل مخارجش نداره. بودجه‌ای که تهیه شده روی نفت 100 دلار، ارباهای نفت داره میره به سوی زیر 70 دلار.
یک فعال اجتماعی دیگه در بازداشت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته به خانواده دلیل بازجویی او گفته نمیشه.
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصاً در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بود.
و طرح تازه نمایندگان مجلس 74 ضربه شلاق برای سگگردانی در شهر.
یکی از داستانه که هست اینه که حیوانا رو بگیریم رها کنیم در بیابان یا در ساحل وحش، این خودش حقوق حیوان رو میبره زیر سوال.
همراه ما بمونه تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. با نزدیک شدن به زمان دور تازه گفتگوها بین ایران و گروه 5+1، اظهار نظر درباره سرانجام این مذاکرات و پیشبینی تأثیر نتیجه هر گونه توافق یا عدم توافق همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد، بعد از اظهارات رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا، هفت دیپلمات ارشد و پیشین اروپا با انتشار یک نامه سرگشاده زمان توافق نهایی اتمی با ایران رو همین حالا همکنون اعلام کردند. از بابک غفوری آذر میشنویم.
هفت دیپلمات سابق اروپایی در نامه سرگشاده‌ای به طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران با بیان اینکه زمان توافق نهایی با تهران هم‌اکنون است، هشدار دادند که تأخیر در اتخاذ تصمیم‌های به گفته ای آنها دشوار نهایی احتمالاً شانس بیشتری به کسانی می‌دهد که مخالف روند دیپلماتیک و به شکست کشاندن گفتگوها هستند. این نامه سرگشاده که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده به امضای خاویر سولانا، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنا پالاچیو، وزیر امور خارجه سابق اسپانیا، کارل بیلت، وزیر امور خارجه سابق سوئد، اما بونینو، وزیر امور خارجه سابق ایتالیا، نوربرت روتکن، رئیس کمیته امور خارجی مجلس آلمان، رابرت کوپر، دیپلمات سابق بریتانیایی و جان ماری گاونو، رئیس گروه بین‌المللی بحران رسیده است. نویسندگان این نامه هشدار دادند که هزینه شکست در رسیدن به توافق نهایی برای قدرت‌های جهانی به معنی تضعیف نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برای ایران به معنی تشدید تحریم‌ها و انزوای بیشتر خواهد بود. ساعتی پیش از انتشار این نامه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظرش پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا با کلیدی خواندن مذاکرات هفته‌های آینده میان ایران و گروه 5+1 خبر داد که در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه شده که در قالب آن تهران می‌تواند نیازهای صلح‌آمیزش به انرژی را رفع کند. او با بیان اینکه عدم توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است، همچنین گفت که تهران به خاطر تحریم‌ها برای نخستین بار به صورت جدی و سازنده در حال مذاکره است. پیش از آقای اوباما، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با بیان اینکه به تمدید مذاکرات با ایران فکر نمی‌کند، دستیابی به توافق پس از ضرب العجل سوم آذر را بسیار دشوار توصیف کرده بود. این اظهارات در آستانه دور تازه‌ای از گفتگوها به گفته مهران براتی، تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، نشانه اراده جدی در طرف غربی برای رسیدن به توافق نهایی است.
دو طرف همه برگ‌های برنده خودشون رو روی میز گذاردن و الان در حقیقت به اونجایی رسیدن که بهش دقیقه 90 میگن و دو طرف با بلوف‌های ممکن میخوان بیشترین امتیاز رو از هم بگیرن. ترس و وحشت از این هست که این بلوف بازی به کار رو مختل بکنه و یک توافق محتمل رو روی زیاده خواهی از این طرف یا اون طرف به شکست برسونه.
مقامات مسئول ایران در مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر اظهار نظر تازه‌ای در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی نکردند، اما در روزهای گذشته گفته بودند زمان گرفتن تصمیم‌های سخت از طرف آمریکا رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد از قول یک مقام مسئول پیشین جمهوری اسلامی نوشت جریان‌های تندروی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیدن به توافق نهایی با غرب را به شرط عدم ایجاد تغییری در روابط با آمریکا پذیرفتند. این مقام مسئول که نامش عنوان نشده گفته جریان‌های پرنفوذ پیرامون رهبر جمهوری اسلامی امیدوارند که توافق نهایی صرفاً باعث برداشته شدن تحریم‌ها شود و تغییری در روابط با غرب ایجاد نکند. مهران براتی درباره این گزارش و مواضع ایران در آستانه دور تازه مذاکرات میگوید
برای طرف ایرانی اصلا امکانی نداره جز اینکه به توافق برسه، چون ایران اصلا درآمد لازم رو برای تامین حداقل مخارجش نداره. بودجه‌ای که تهیه شده روی نفت 100 دلار ارباهای نفت داره میره به سوی 70 دلار و زیر 70 دلار. بنابراین اگر ایران تحریم ها برداشته نشن و فقط بتونه به طور رسمی 1,200,000 یا 1,500,000 بشکه نفت در روز بفروشه، به هیچ وجه تامین احتیاجاتش رو نمیکنه. بنابراین ایران امکان زیادی نداره جز توافق. مسئله برداشتن تحریما یا بخش بزرگی از تحریما برای ایران کاملا مهمه و نمیتونه بپذیره که اونجوری که طبق برنامه آمریکایی است این در چند سال، از 2 تا 10 سال انجام بگیره. این دو بخش رو ایران الان میخواد.
ایران و 6 قدرت جهانی بر اساس توافقنامه تمدید شده ژنو تا 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برسند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. 7 دیپلمات ارشد و پیشین در اروپا زمان توافق نهایی اتمی با ایران رو همین حالا اعلام کردند. اونها این موضوع رو با انتشار یک نامه سرگشاده اعلام کردند. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و نظرتون رو هم میتونید با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند. بیایم توی این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
آقای عزیزی که می‌فرمایید چرا ما فقط به جنبه‌های منفی ایران صحبت می‌کنیم؟ آخه مگه خداییش جنبه مثبتی هم دیگه واسه مردم مونده؟ به جز غم و درد چیز دیگه هم مگه هست که بشه حرفشو نزد یا زد؟
من نجفی هستم، از عراق زنگ می‌زنم. من یک ایرانی هستم، سال 59 به علت ایرانی بودن ما زندانی شدیم و برادران من به طرز خیلی فجیع اعدام شدن. حالا بیاییم مقایسه کنیم دیکتاتوری صدام و رژیم ایران. واقعا رژیم ایران آزادی واقعا دارد، همون که الان ما داریم زنگ میزنیم. من مثلا دارم از آزادی ایران میگویم، یک شخص دیگه زنگ میزند و از دیکتاتوری یا مثلا زندانی اینا. واقعا ایران آزادی دارد، حرف حق خیلی سخته. صدام که چرخ گوش داشت ایران نداره، صدامی که حاشای اسید، خلاصه خیلی فرق داره. شکر خدا بکنید و قدر این نعمت را بدونید. یک صحت، یکیش امانه که در ایران هست.
سلام، در فارسی مسئله میگه زهی خیال باطل. در جامعه‌ای که حقوق انسان‌های شریفی، شهروندان عزیزی همچون ستار بهشتی و وحید بنانی سربستانی پایمال میشه و به شهادت میرسن، انتظار دارید که حقوق حیوانات رعایت بشود؟
من گرام هستم، مسافر از طایفه مسافر. ما اشعارا بدبخت بیچارا توی سرما یکی نبگوی دولت ایران به فکر اشعارا باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید یا برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش. 32 نماینده طرحی رو به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه کردند که در صورت تصویب شدن گرداندن سگ و میمون در خیابان‌ها و انظار و معامله و نگهداری این حیوان‌ها در خانه مجازات در پی خواهد داشت. 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان. جزئیات را از محمد زرقامی می‌شنویم.
74 ضربه شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی حاصل طرحی است که امضای 32 نماینده مجلس شورای اسلامی بر پایان نشسته است. این طرح توسط الیاس نادران، اسماعیل کوسری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه عالیا، نادر قاضی پور، حسن کامران و نیره اخوان ارائه شده است. به اعتقاد نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، قانونگذار نباید قوانین وضع کند که امکان اجرای آن میسر نباشد.
این طرحی که الان داده شد متناسب با الحاق و قانون مجازات اسلامی نظر شکیل‌تر و وسیع‌ترش کردن، چون گرداندن سگ و میمون و اصولا موجودات نجس العین را آوردن. ولی فکر کنم یک سال قبل یک طرح دیگه مشابه این بدن راجع به مطلقا سگ بود که اون مسکوت بود.
در این طرح که پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده، گرداندن و یا بازی با حیواناتی از قبیل سگ و میمون در انظار، اماکن عمومی یا معابر، از آنجا که به گفته طراحان طرح به فرهنگ اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب میزند، جرم تلقی شده است. بر اساس این طرح، نگهداری از این دست حیوانات در خانه هم جرم است و در صورت تصویب آن حیوانات متهمان ضبط شده و به باغ وحش، جنگل یا بیابان منتقل میشوند. این 32 نماینده مجلس شورای اسلامی هزینه این انتقال را هم به پای صاحبان حیوانات نوشتند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، معتقد است که روی این طرح کارهای کارشناسانه‌ای صورت نگرفته است.
اگه به منطقی به این داستان نگاه کنیم، شاید خیلی چیزاش تغییر کنه. مثلا یکی از داستانه که هست اینه که حیوانا رو بگیریم رها کنیم در بیابان یا در ساحل وحش، این خودش حقوق حیوان رو می‌بره زیر سوال. این به نظر من خیلی منطقی نیست، خیلی هم اخلاقی به نظر نمیاد.
طرح اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی 4 آبان ماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در این طرح ماموران نیروی انتظامی، شکارچیان مجاز، مزرعه داران، باغداران و گله داران از داشتن و نگهداری سگ مستثنا شدند. به اعتقاد پیام محبی، اجرای چنین طرحی در قالب قانون با وجود چند استثنا هم کار آسانی نیست.
اثبات این که چه حیوانی به چه منظوری داره تو خونه نگهداری میشه، چون برمیگرده به بحث ذهنی افراد، بیزار غیر قابل اثبات هست برای محاکم قضایی.
این طرح در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در تبصره آن نمایندگان خاطر نشان کردند که فهرست آنچه آنها سایر حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی نامیدند، به مدت 3 ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. از دیگر سو این طرح گوشی چشمی هم به رسانه ها داشته است و آنها را از ترویج آنچه سگ بازی یا سگ گردانی در این طرح خوانده برحذر داشته و انتشار این دست مطالب را در شمار جرایم موضوع این ماده الحاقی به قانون مجازات اسلامی آورده است. پیام محبی، مدیر مسئول نشریه پیام دامپزشکان پت در تهران:
این نمقدار میتونه بحث رو ببره به بحث خودش، سلیقه‌ای واقعا. اینکه ما یه رسانه‌ای داشته باشیم بیایم توش راجه بیماری های مثلا سگ یا سگ های خانگی صحبت کنیم، این از لحاظ یک سری افراد ممکنه احساس بشه این کار ترویجی داره روش میشه، ولی واقعا اینطور نیست. باز کردن این مسئله از نگاه علمی میتونه خیلی از مشکلات کشور ما رو حل کنه.
در سالهای اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب اجرای طرح‌های ضربتی موسوم به امنیت اجتماعی با سگ‌ها و صاحبان آنها در خیابان‌ها و اماکن عمومی برخورد کرده است. برخوردهایی که انتقاد برخی از فعالان مدنی و سازمان‌های مردم نهاد مانند انجمن حمایت از حیوانات ایران را در پی داشته است. اما آیا این طرح به دنبال ایجاد محملی قانونی برای برخوردهای انتظامی با صاحبان حیوانات خانگی است؟ نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
احتمالاً همون برخوردهایی که صورت می‌گرفت در شهرها و محمل قانونی نداشت و مورد انتقاد قرار می‌گرفت، گروه‌های اجتماعی پیدا شدن برای صدایی که بی‌خانمانن در تبریز، در تهران، در کرج، در عراق، در چندین شهر یک جایی شکل گرفته برای نگهداری صدای ولگرد و بی‌خانمان. از اون طرف هم شهرداری‌ها دارن به صدا برخورد می‌کنن. احتمالاً نمایندگان مجلس در صدد برآمدن که بین مطالب شکل اجتماعی بودن.
در چنین شرایطی فعالان حقوق حیوانات در ایران هرچند وجود قوانینی برای نگهداری از حیوانات خانگی را لازم می‌دانند، اما اجرای چنین طرح‌هایی در این قالب را موجب زیرزمینی شدن نگهداری از حیوانات خانگی، ایجاد بار روانی برای خانواده‌ها و بالا گرفتن تنش‌های اجتماعی می‌دانند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد طرحی که 32 نماینده به مجلس ارائه کردند. اگر این طرح تصویب بشه، چیزی که اونها گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی خواندند و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه جرم و شناخته میشه، مجازات در پی خواهد داشت مثل 74 ضرب شلاق و همینطور جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان. شما هم میتونید نظرتون رو در مورد این موضوع برای ما بفرستید، برای ما اسمس کنید و بگید شما در مورد این طرح چه فکر میکنید. 2420-603-8741-50 شماره اسمس رادیو فرداست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
ساعت 22:21 پنجشنبه هست. شما میتونید جمعه در این برنامه زنده حضور پیدا کنید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که یک دختر 26 ساله به نام آتنا دائمی که فعالیت‌های به دلایل نامشخص داشته بیش از 2 هفته است بازداشت شده و اکنون در سلول انفرادی هست. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که آتنا همچنان در حال بازجویی هست و 2 بار تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته. سپور در این زمینه با سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک گفتگو کرده. هادی قائمی:
تحقیقات ما نشون میده که خانم آتنا دائمی که یک دختر جوان 26 ساله‌ای هست، ماموران پلیس امنیتی روز 29 مهر ماه به منزلش میرن و لپتاپ، کتاب‌هاش، موبایلش رو و خودش رو بدون این که توضیحی بدن اتهام و دلیل بازداشتش چیه به زندان میبرن و قرار معلوم در سلول انفرادی در اوین هست. اون ماموران هیچ چیزی رو به خانواده نمیگن، فقط غیر مستقیم اشاره میکنن خیلی کوتاه که در فیسبوک خیلی فعال بوده. خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصا در ماهای اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچهای کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر میکرده. خیلی مایه تعجب هست که همچین فعالیتی موجب بازداشت شده. اما نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستن دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشند و بسیاری از اونها علنی نکردن، ولی این روند وجود داره و من فکر میکنم که این در زمینه کشاکش هایی هست که برای باز کردن شبکه های مجازی به طور رسمی برای ایرانیان این درگیری در حکومت وجود داره.
به تعبیری آقای قائمی، از دیدگاه شما یا این گونه بازداشت ها یک جور هشداری میتونه باشه به کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند؟
دقیقاً، ولی که نظر من در کشور 80 میلیونی که اکثریت جوانانش مانند بقیه جاهای دنیا این شبکه‌ها رو یک شاهراه ارتباطات میدونند این سیاست شکست خواهد خورد، ولی متاسفانه در ایران دیدیم که سیاست هایی که بی نتیجه خواهند بود همچنان پیگیری میشن و فقط فعالان هستند که هزینش رو پرداخت میکنند. امیدوارم که خانم دائمی به زودی آزاد بشن، چرا که دچار ناراحتی قلبی هم هستند و در مورد سلامتیش خانوادهش نگرانی های بسیاری داره.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او در مورد آتنا دائمی گفتگو می‌کرد، یک فعال اجتماعی که بازداشت شده.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست. با آرش حسنی ها همراه می شیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت اسفند ماه سال 91، او با اتهامات سیاسی و هواداری و ارتباط با احزاب سیاسی کردی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده بود. این انیماتور و کارتونیست مهابادی در اسفند ماه سال 91 در شهرستان محل سکونتش در شمال غربی ایران بازداشت شد. کمی پیش از بازداشت فاروق سامانی، برادرش فرزاد نیز بازداشت شده بود. بازجویی‌های او در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد انجام شد و بیش از 3 هفته این هنرمند و فعال سیاسی مهابادی تحت بازجویی بود تا اینکه به زندان مرکزی شهر مهاباد انتقال یافت. آنطور که خانواده‌اش در نخستی ملاقات پس از پایان بازجویی‌های او گفتند، در جاهایی از بدن آقای سامانی جراحت دیده می‌شد که می‌توانست ناشی از ضرب و شتم‌های زیر بازجویی‌ها به وجود آمده باشد. این کارتونیست و انیماتور مهابادی سابقه فعالیت مدنی و سیاسی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. پرونده اتهامات او با عناوین اتهامی مختلفی به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی محاکمه شد. در فهرست اتهامات فاروق سامانی، خروج غیرقانونی از مرزهای ایران نیز قرار داشت تا سرانجام این هنرمند و فعال فرهنگی در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شود. فاروق سامانی که تجربه همکاری با نشریات محلی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، تا پایان سال 92 در زندان شهرستان مهاباد زندانی بود تا اینکه با تصمیم مسئولان زندان و مقام‌های قضایی همراه با 2 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت. انتقال آقای سامانی به زندان ارومیه که به زندان دریا معروف است، در حالی صورت گرفت که در مجازات او حکم زندان در تبعید وجود نداشت. فاروق سامانی ابتدا به بند 4 زندان ارومیه انتقال یافت که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی است. این هنرمند کارتونیست پس از مدتی تحمل حبس در این بند به بند دیگری از زندان ارومیه منتقل شد که عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه در این بند نگهداری می شوند. فاروق سامانی دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست برای آرش حسنی و نظراتتون رو بنویسید. بمونید با ما تا سرخط خبرها و برنامه 444 روز تا ثانیه های دیگه.